ساعت 7:30 بامداد به دومین بخش از صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید عزیزان. گزارش از پیشروی مخالفان در حلب در سوریه حکایت داره. در این بخش، در آغاز این بخش، مسلماً گفتگوی خواهیم داشت با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه در مورد تحولات و اوضاع سوریه. اما پیش از اون اجازه بدید که سرخط مهمترین خبرها رو از همکارم کیان معنوی بشنویم.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز جمعه در چارچوب گفتگوهای منظم مشورتی دو جانبه با یکدیگر تلفنی صحبت کردند. دو کشور بر همکاری و برنامه‌ریزی‌های نزدیک و دو جانبه در خصوص مقابله با تهدید از سوی ایران و برنامه هسته‌ای این کشور، منع گسترش تسلیحات کشتار جمعی و مبارزه با تروریسم تاکید کرده و توافق کردند که به مشورت‌های منظم خود ادامه دهند. وزارت خارجه آمریکا نام سازمان مجاهدین خلق را رسما از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کرد. این اقدام به این معنا خواهد بود که اموال و دارایی‌های مجاهدین خلق در آمریکا مسدود نخواهد شد و اشخاص و نهادهای آمریکایی از این پس می‌توانند بدون نیاز به مجوز با این گروه نقل و انتقالات ارزی برقرار کنند. اسرائیل از گفتگوی اخیر ایران و آرژانتین درباره حل و فصل موضوع حمله تروریستی سال 1994 به مرکز یهودیان در بوینس آیرس ابراز تأسف کرد و این اقدام را ناامید کننده توصیف کرد. در پی دیدار روز پنجشنبه علی اکبر صالحی و هکتور تیمرمن وزرای خارجه ایران و آرژانتین در مقر سازمان ملل، دو کشور توافق کردند تا رسیدن به یک راه حل کامل در این زمینه به گفتگوهای خود ادامه دهند و در ماه اکتبر نشستی را در ژنو برگزار کنند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه در مجمع عمومی سازمان ملل کشورهایی را که به گفته وی از مخالفان حکومت بشار اسد حمایت می‌کنند به باد انتقاد گرفت و گفت این اقدام سوریه را به ورطه عمیق‌تر درگیری‌های خونین می‌کشاند. کمیته جهانی صلیب سرخ می‌گوید شرایط انسانی در سوریه در طول ماه جاری میلادی به سرعت رو به وخامت گذاشته است. در همین حال شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز روز جمعه با صدور قطعنامه‌ای تداوم خشونت‌های دولتی در سوریه را محکوم کرد. یک مقام مبارزه با مواد مخدر روسیه می‌گوید حدود 20 تن مواد مخدر در افغانستان آماده شده است تا به طور غیرقانونی به کشورهای جهان ترانزیت شود.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود با تازه ترین خبرها. همچنان در انتظار برقراری تماس با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه هستیم. متاسفانه این تماس هنوز برقرار نشده و میریم و گزارشی میشنویم. وزرای خارجه آرژانتین و ایران در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای گفتگو درباره دو بمبگذاری مرگبار دهه 90 میلادی در مرکز یهودی بوئنوس آیرس با هم دیدار کردند. خبرگزاری ها به نقل از مقامات دو کشور گزارش دادند که بوئنوس آیرس و تهران برانند که تا حل مسائل حساس ناشی از این بمبگذاری ها به مذاکرات خود ادامه دهند. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
برای آرژانتین گفتگو با تهران پرمخاطر است، حتی اگر این گفتگوها روی نقش احتمالی جمهوری اسلامی در بمبگذاری متمرکز باشد. گشایش کانالی دیپلماتیک با تهران میتواند ایالات متحده و اسرائیل را که بر سر مسئله هسته‌ای به دنبال انزوای ایرانند خشمگین کند. رئیس جمهوری آرژانتین کریستینا فرناندز به تازگی با اعلام این گفتگوها مجمع عمومی سازمان ملل را غافلگیر کرد. به گزارش خبرگزاری های رویترز و فرانسه، وزیران خارجه آرژانتین و ایران روز پنجشنبه جلسه اول خود را در مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک برگزار کردند. در گزارش رویترز آمده که آنها با صدور بیانیه اعلام کردند وکلایشان ماه آینده در ژنو با هم دیدار می کنند، گرچه در گزارش خبرگزاری فرانسه قید شده که این بیانیه از جانب وزیر خارجه آرژانتین هکتور تیمرمن صادر شده است. در بیانیه‌ای که خبرگزاری‌های رویترز و فرانسه به آن اشاره دارند آمده است که گفتگوهای بوئنوس آیرس تهران به دنبال یافتن مکانیزمی حقوقی است که در تناقض با نظام‌های حقوقی آرژانتین و ایران نباشد. این بیانیه افزوده است این روند تا یافتن راه حلی با توافق طرفین برای تمام مسائل مربوط به پرونده ادامه خواهد یافت. دادگاه‌های آرژانتین جمهوری اسلامی را به حمایت از حمله 18 ژوئیه سال 1994 در بوینس آیرس متهم کردند که طی آن انفجار خودروی بمب گذاری شده در برابر محل انجمن همیاری اسرائیل آرژانتین موسوم به آمیا 85 کشته و بیش از 300 زخمی بر جای گذارد. بمبگذاری مذکور که وخیمترین حمله تروریستی در آرژانتین بوده است، ساختمان 6 طبقه‌ای را که انجمن آمیا در آن قرار داشت با خاک یکسان کرد. 2 سال پیش از آن در سال 1992 انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در برابر سفارت اسرائیل در پایتخت آرژانتین 29 کشته بر جای گذارد که بیشتر قربانیان آرژانتینی بودند و گروهی مرتبط با جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان مسئولیت آن حمله را بر عهده گرفت. تهران ارتباط خود با هر یک از این 2 حمله را تکذیب کرده است. آرژانتین در ارتباط با بمبگذاری مرگبار سال 1994 8 مقام جمهوری اسلامی را تحت پیگرد قرار داده و خواهان استرداد آنها شده است. در تیرماه سال گذشته وزارت خارجه جمهوری اسلامی دخالت آن افراد را تکذیب و آمادگی خود را برای ورود به آنچه یک گفتگوی سازنده و همکاری با دولت آرژانتین جهت روشن ساختن واقعیت‌ها خواند اعلام کرد.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. و ما همانگونه که پیشتر وعده داده بودیم با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه تماسمون برقرار شده. آقای جزایری، اگر صدای من رو دارید به شما سلام میکنیم و صبح بخیر میگیم.
بله سلام خانم روشا، صبح شما همه شنوندگان رادیو فردا بخیر.
آقای جزایری، گزارش ها از پیشروی مخالفان در حلب حکایت داره. آخرین خبرها از درگیری ها در شهر حلب و دیگر مناطق سوریه چه هست و آمار کشته شدگان روز جمعه به چند نفر رسیده؟
بعد درگیری های اخیر حلب از روز پنجشنبه شروع شده. مخالفان گفتن که نبردی سرنوشت‌ساز رو آغاز کردن تا شهر حلب رو به طور کامل از چنگ نیروهای دولتی خارج کنند. اما خود مخالفان اعلام کردن که یک منطقه استراتژیک در حلب رو به تصرف خودشون در آوردن. رامی عبدالرحمن مدیر دیوان حقوق بشر سوریه گفته که درگیری های در حلب بی سابقه بوده و به طور غیر معمول در چند محور ادامه داره. این محورها الازار، الباب، میریب و شیخ مقصود هستند. مناطقی هم در حلب در معرض حملات هوایی نیروهای دولتی قرار داره. تلویزیون دولتی سوریه اعلام کرده که نیروهای دولتی خسارتهایی به مخالفان وارد کرده و مخالفان نتونستن هیچ موفقیتی به دست بیارن. اما درگیری های هم در دمشق شاهد بودیم. شمار تلفات روز جمعه 161 نفر گزارش شده توسط منابع حقوقی.
آقای جزایری، برخی گزارش ها از عزم نظام بشار اسد برای تشکیل گردانی متشکل از نیروهای علوی مذهب برای مبارزه با مخالفان حکایت داره. گفته میشه که این گردان توسط نیروهای سپاه پاسداران ایران آموزش داده میشن. جزئیات بیشتر این چه هست؟
بله خانم رواشدی، گزارشش خبرگزاری اینترتاس روسیه داده و اطلاعاتی تکمیلی رو روزنامه فرامنطقی از شرق الاوسط به زبان عربی منتشر کرده. خبرگزاری اینترتاس گفته که دولت سوریه در پی تشکیل گروه نخبه متشکل از 60,000 نیرو از طایفه علوی مذهب هست، یعنی همون طایفه که بشار اسد رئیس جمهور سوریه به اون تعلق داره. این گزارش از یک سری گزارش های اطلاعاتی غربی به دست اومده و گفته که البته روزنامه اشرف اوسط در تکمیل این گزارش گفته که 2,000 نیروی نخبه توسط نیروهای سپاه پاسداران که در سوریه حضور دارند آموزش داده شدند تا این گردان نخبه رو هدایت کنند و پیش بینی میشه که در ماه‌های آینده شمار نیروهای دولتی که با مخالفان می‌جنگند با این روند افزایش پیدا کنه.
و هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا گفته که ایران در حمایت از نظام بشار اسد از هیچ اقدامی دریغ نمی‌کنه. آخرین تحولات بین‌المللی درباره بحران سوریه چه هست؟
نشست وزرا امور خارجه گروه دوستان مردم سوریه در نیویورک برگزار شده. مهمترین صحبت‌های خانم کلینتون بود که گفته نظام بشار اسد شاهرگ حیاتی برای نظام جمهوری اسلامی هست و برعکس و تأکید کرده که به این نتیجه رسیده آمریکا که جمهوری اسلامی به هیچ وجه از حمایت خودش از نظام بشار اسد فروگذار نخواهد کرد و به هر اقدامی دست میزنه. وزرای امور خارجه روسیه، ببخشید، وزرای امور خارجه فرانسه و عربستان سعودی هم در این نشست صحبت کردند و وضعیت سوریه رو خطرناک و رو به بحرانی تر شدن توصیف کردند و بر ضرورت دخالت هر چه سریعتر در سوریه تاکید کردند.
و شبکه العربیه اعلام کرده به زودی اسنادی که خطرناک خوندتشون درباره تحولات سوریه منتشر خواهد کرد. آیا جزئیاتی درباره چند و چون این اسناد دارید آقای جزائری؟
بله، شبکه العربیه گفته اسناد رو با کمک معترضان به دست آورده و در روزهای آینده اونها رو بخشی از اونها رو منتشر خواهد کرد. اسنادی که انتشار خواهد داد شبکه العربیه درباره هواپیمای ترکیه هست که توسط پناهند هوایی سوریه ماه گذشته سرنگون شده. اسنادی با نام، تاریخ و آمار درباره نقش نظام سوریه در برهم زدن ثبات در اردن و لبنان، اسنادی درباره نقش ایران و روسیه در کمک به نظام بشار اسد و تشکیل یک ستاد فرماندهی مشترک توسط این دو کشور که در همه امور در داخل سوریه نظارت داره، نقش حزب الله لبنان در بحران سوریه و کمک به دولت و همچنین ترور معترضان و فعالان سوری، اینها گفته میشه اسنادی هست که شبکه العربیه قرار اونها رو منتشر کنه.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
میهمان صبحانه با خبر هستید و ما هر روز در صبحانه با خبر یک میهمان دائمی داریم. فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا، این بار با برنامه فرهنگی دنیای نشر با صبحانه با خبر همراه است.
دنیای نشر.
کتاب فرد و کیهان در فلسفه رنسانس اثر ارنست کاسیرر که غیر آلمانی زبان ها گاه نام او را ارنست کاسیرر تلفظ می کنند، از معتبرترین آثاری است که درباره مؤلفه های اصلی و تاریخ اندیشه رنسانس تألیف شده است. این کتاب با ترجمه وفادار به اصل و روان یدالله موقن در هفته های اخیر منتشر شد. زبان، اسطوره و دین از نخستین صورت های فرهنگ در تاریخ بشری است و اغلب جوامع بشری این صورتها را تجربه کردند، اما رنسانس و پیامدهای آن چون انسانگرایی، عقل‌گرایی و آزادی عقل آدمی از سلطه بینش اسطوره‌ای و دینی تجربه یگانه در اروپای غربی بود، هرچند اغلب جوامع غیر اروپایی نیز مؤلفه‌هایی از فرهنگ رنسانس را تجربه کردند. تسلط کم نظیر ارنست کاسیرر بر فلسفه، ریاضی و علوم، آگاهی گسترده او از تاریخ هنر، انسانشناسی، مردمشناسی، اسطوره و دینشناسی و بینش عمیق او در تحلیل صورت‌های فرهنگی، کتاب فرد و کیهان در فلسفه رنسانس را به اثری درخشان ارتقا دادند. از منظر او، انسان قرون وسطایی اسیر بینش دینی و نیروهای مابعد و طبیعی بود، اما انسان رنسانس بر عقل نقاد خود بود یاد خود تکیه کرد تا سلطه اسطوره و دین را در هم بشکند، هرچند صورت‌های غیر عقلانی فرهنگ چون عواطف و اسطوره و دین را کاملا از ذهن خود حذف نکرد. کاسیرر در کتاب اسطوره دولت نیروهای غیر عقلانی بازمونده از فرهنگ دینی و اسطوره‌ای را تحلیل کرده و نشان می‌دهد که صورت‌های اندیشه غیر عقلانی چون دین و اسطوره می‌توانند به فجایع بزرگ منجر شوند. فصل مهمی از کتاب فرد و کیهان در فلسفه رنسانس به تحلیل آراء نیکولاس کوزانوس، فیلسوف آلمانی و از بانفوذترین چهره‌های رنسانس اختصاص یافته است. جبر و اختیار، سوژه و ابژه در فلسفه رنسانس و چند نکته درباره پرسش نوبودگی رنسانس از دیگر بخش‌های این کتاب است. مترجم فرد و کیهان در فلسفه رنسانس که پیش از این چند اثر کاسیرر را به فارسی ترجمه و کتابی با عنوان ارنست کاسیرر فیلسوف فرهنگ تألیف کرده است، در مقدمه مفصل و عالمانه خود در کتاب آراء مؤلف را توضیح و تبیین می کند. انس کازیغر در سال 1874 در آلمان در خانواده یهودی متولد شد. در 18 سالگی در دانشگاه برلین فلسفه خواند و در کلاس‌های کانت شناسی گئورگ زیمل با فلسفه کانت آشنا شد. تحصیلات خود را در دانشگاه‌های لایپزیگ، هایدلبرگ و برلین ادامه داد و رساله دکترای فلسفه خود را درباره تحلیل دکارت از دانش علمی ریاضی با عنوان مفهوم جوهر و مفهوم کارکرد در دانشگاه مالبورگ نوشت. نخستین اثر کازیغر با عنوان نظام فلسفی لایبنیتز در سال 1902 منتشر شد. جایزه دومین اثر برجسته آکادمی علوم برلین برای این کتاب در حالی به او اهدا شد که خود از دریافت جایزه اول صرف نظر کرده بود. در سال 1916 کتابی به نام آزادی و فرم درباره تاریخ علوم عقلی آلمان منتشر کرد و نخستین جلد مهمترین اثر خود فلسفه صورت‌های سمبولیک را درباره زبان در سال 1923 به اتمام رساند. جلد دوم و سوم این کتاب درباره اندیشه اسطوره‌ای و پدیدارشناسی به دوران حیات او و جلد چهارم آن درباره هستی پس از مرگ او منتشر شدند. در سال 1930 به ریاست دانشگاه هامبورگ انتخاب شد و چهار کتاب رنسانس افلاطونی در انگلستان و مکتب کمبریج، فلسفه روشنگری، گوته و تاریخ جهان و مسئله ژان ژاک روسو را منتشر کرد. در نخستین سال حکومت نازی‌ها چون بسیاری از دیگر یهودیان آلمانی میهن خود را ترک کرد و به انگلستان رفت. چند سالی در دانشگاه آکسفورد به تحصیل پرداخت و پنج کتاب از جمله قطعیت و عدم قطعیت را منتشر کرد. انس کازیغر پس از 6 سال تدریس در سوئد برای تدریس در دانشگاه‌های آمریکا به دین دیار سفر کرد و در سال 1945 در 71 سالگی درگذشت. یدالله موقن مترجم کتاب، فارغ التحصیل کارشناسی فیزیک از دانشگاه هال و کارشناس ارشد تاریخ علم و فلسفه از دانشگاه لیدز انگلیس است و ترجمه و تألیف چند اثر برجسته فلسفی را در کارنامه خود دارد.
بله، از کارشناس فرهنگی رادیو فردا میریم و سری میزنیم به کارشناس ورزشی رادیو فردا، حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران و خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. کمیته بین المللی المپیک در نامه‌ای تهدیدآمیز از ایران خواست رؤسای چند فدراسیون ورزشی که از سوی وزیر ورزش و جوانان برکنار شدند به سر کارشان بازگردند. در این نامه که به کمیته المپیک ایران نوشته شده، وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی از هر گونه مداخله در عزل و نصب رؤسای فدراسیون‌ها منع گشته. ظرف 14 ماهی که محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان شده است، تعدادی از رؤسای فدراسیون‌ها را برکنار کرده. از جمله رؤسای فدراسیون‌های کشتی، قایقرانی، تیراندازی با کمان، شنا، دوچرخه سواری و جودو. محمد علی‌آبادی، رئیس کمیته ملی المپیک ایران، در مورد مشکلات موجود می‌گوید:
کمیته ملی المپیک در ایجاد این مشکلات نقشی نداشته. در حال وزارت ورزش بر اساس اساسنامه‌ای که الان موجوده و اختیاراتی وزیر ورزش داره دست به تغییراتی زده، اما نهادهای بین المللی با این نوع تغییر تحول موافق نیستند.
کمیته بین المللی المپیک بالاترین نهاد بین المللی ورزشی است که مصرن و به طور جدی در آخرین نامه خود خواستار تغییر اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی و منع دخالت مقامات دولتی در عزل و نصب رؤسای فدراسیون‌ها در ایران شده است. به گفته کارشناسان، لحن نامه کمیته بین المللی المپیک به گونه است که اگر ایران خواسته های این مرجع جهانی را عملی نکند، با پیامدهای جدی روبرو خواهد شد. تیم ملی والیبال جوانان ایران در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا که در ارومیه آغاز شده است، در اولین مسابقه مقابل استرالیا با نتیجه 3-1 پیروز شد. 13 کشور در مسابقات جوانان آسیا شرکت دارند که در پایان تیم‌های اول تا سوم به جام جهانی والیبال برای جوانان راه خواهند یافت. بازی بعدی ایران امروز شنبه در برابر ترکمنستان خواهد بود. فرهاد مجیدی، عضو سابق تیم ملی فوتبال ایران و تیم استقلال، از دنیای فوتبال به عنوان بازیکن خداحافظی کرد. مجیدی سابقه 45 بازی در تیم ملی را دارد و سالها نیز عضو باشگاه استقلال بوده. وی که 36 سال دارد، سال گذشته از استقلال جدا شد ولی در فصل جاری لیگ برتر فوتبال باشگاه گیدان قصد داشت بار دیگر به استقلال بازگردد که با مخالفت امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم روبرو شد. مهدی مهدوی کیا بازیکن اسبق تیم فوتبال هامبورگ آلمان برای شرکت در جشن سالگرد تأسیس این باشگاه به هامبورگ دعوت شد. تیم هامبورگ 125 سالگرد تأسیس خود را جشن می‌گیرد. مهدوی کیا 7 سال عضو این باشگاه بوده با بیش از 200 بازی در آن. فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آلمان بوندسلیگا 1 شب گذشته هفته ششم خود را با یک بازی آغاز کرد که طی آن فورتونا دوسلدورف در خانه در برابر شالکه متوقف گشت با نتیجه مساوی 2-2. دوسلدورف که تا دقیقه 77 بازی را باخته بود با گل دنی شاهین بازیکن لبنانی تبار خود مسابقه را مساوی کرد. در حال حاضر شالکه با 11 امتیاز سوم است و دوسلدورف با 10 امتیاز پنجم. و در مسابقات تنیس زنان در توکیو، نادیا پتروا بازیکن روس با پیروزی بر سامانتا استوزور استرالیایی فینالیست شد. طرف دیگر بازی فینال، آنیشکا رادوانسکا بازیکن لهستانی است که انگلیک کربر آلمانی را شکست داد. What a performance of Agnieszka Radwanska.
البته حالا که همه قسم خبر رو شنیدیم، نوبت میرسه به خبرهای دنیای موسیقی. اونا رو از علی ناظمی بشنویم.
صبح بخیر، امیدوارم که شنبه رو خوب شروع کرده باشید و البته آرزو میکنم که بهتر هم ادامه بدید. لندن شهریه که هر روز و هر شب میزبان رویدادهای مهم هنریه و شاید هم از نظر تعداد، تنوع و گستردگی اتفاقهای هنری هیچ شهری با این شهر نتونه رقابت کنه. اما این آخر هفته پایتخت بریتانیا فرصتی رو برای هنرنمایی هنرمندان سرشناس موسیقی ایران فراهم کرده. دیشب حسین علیزاده، موسیقیدان ایرانی، در سالن باربیکن لندن به روی صحنه رفت. البته نوازنده موسیقی کلاسیک ایران رو جیوان گاسپاریان، نوازنده ارمنی، همراهی کرد. شاید حسین علیزاده، آهنگساز سرشناس 61 ساله ایرانی، لازم به معرفی نباشه، اما گاسپاریان یک نماد زنده از فرهنگ موسیقی محلی ارمنستانه و خیلی ها او رو از موفق‌ترین و مؤثرترین نوازنده های ساز ارمنی دودوک در طول تاریخ به حساب میارن. علیزاده و گاسپاریان پیشتر هم با هم آلبومی رو به نام به تماشای آبهای سپید منتشر کرده بودند. این همکاری از نظر هنری بسیار موفق بوده. 5 سال پیش این آلبوم نامزد جایزه گرمی، معتبرترین جایزه صنعت موسیقی جهان شده. با هم به بازسازی قطعه جاودانه آذربایجانی ساری گلین از آلبوم به تماشای آبهای سپید، اثری از جیوان گاسپاریان و حسین علیزاده، گوش میدیم. اما امروز در شمال لندن و در کمدن تاون گروه شنبه‌زاده به سرپرستی سعید شنبه‌زاده هنرمند موسیقی نواحی ایران به روی صحنه میره. گروه شنبه‌زاده سال پیش برای بار اول بود که در پایتخت انگلستان اجرا کردند. این اجرا با استقبال خوبی روبرو شد و برگزار کنندگان کنسرت پارسال رو وادار کرد تا باز هم این گروه رو به این شهر بکشونه. گروه شنبه‌زاده ها موسیقی نواحی بوشهر رو اجرا میکنند. موسیقی که پویاست، ریشه در تاریخ داره و تحت تأثیر فرهنگ موسیقیایی ملل مختلفه. موسیقی که شاید در زادگاهش ایران به واسطه همراهیش با حرکات موزون اجازه اجرا نداره، اما بیرون از کشور با استقبال بسیاری بین منتقدین هنری و مردم روبرو میشه. طبق معمول همیشه امشب سعید شنبه‌زاده رو که خودش نیمبان و نیجفتی میزنه، نقی شنبه‌زاده نوازنده سازهای ضربی و حبیب مفتاح بوشهری نوازنده دمام و فلوت همراهی میکنه. به اثری از سعید شنبه‌زاده از آلبوم خلیج فارس گوش میدیم. اعضای یک گروه راک که بعد از افتتاحیه المپیک 2012 لندن نامش بیش از پیش مطرح شده، این روزها با اظهار نظرهای سیاسی هم جلب توجه می‌کنند. خواننده گروه میوز گفته که سیاستمداران تندرو و دست راستی آمریکایی قصد داشتند که از موسیقی گروه میوز سوء استفاده کنند. این مصاحبه فردا در هفته‌نامه ابزرور چاپ بریتانیا منتشر میشه. اما پیش از اون روزنامه گاردین ناشر همین هفته نامه نوشته که مت بلیمی خواننده گروه میوز در این مصاحبه خودش رو یک آزادی خواه متمایل به چپ معرفی کرده و گفته اتاق فکر راستگراهای آمریکایی از جمله شبکه خبری تلویزیونی فاکس قصد داشته از یکی از آهنگهای گروه برای تبلیغات علیه باراک اوباما رئیس جمهوری کنونی آمریکا و نامزد ریاست جمهوری دوره بعد استفاده کنه. پلیمی گفته این آهنگ آهنگ خیزش بوده که 3 سال پیش در آلبوم مقاومت منتشر شده. البته جالبه که بدونیم فعالان جنبش سبز ایران در زمان اوج فعالیت‌های اعتراضی خودشون از آهنگ خیزش یا آپرایزینگ در ویدیوهای خود که در اینترنت به اشتراک می‌گذاشتن استفاده می‌کردند. به همین آهنگ از گروه میوز گوش میدیم.
ساعت 8 بامداد به سومین بخش از صبحانه با خبر رادیو فردا و متاسفانه آخرین بخش اون خوش آمدید. اجازه بدید که در آغاز این بخش هم تازه ترین خبرها از نوع مشروعشون رو بشنویم از همکارم کیان معنوی.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز جمعه در چارچوب گفتگوهای مشورتی دو جانبه با یکدیگر تلفنی صحبت کردند. بنابر گزارش دفتر مطبوعاتی کاخ سفید، دو رهبر در این تماس پیرامون موضوعات امنیتی رایزنی کرده و تأکید کردند که در این هدف مشترک که ایران را از دستیابی به سلاح اتمی باز دارند با یکدیگر کاملا هم عقیده هستند. وزارت خارجه آمریکا نام سازمان مجاهدین خلق را رسما از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کرد. وزارت خارجه آمریکا دلیل این اقدام را اعلام براءت علنی مجاهدین خلق از اقدامات خشونت‌آمیز، عدم انجام عملیات تروریستی در بیش از یک دهه گذشته و همکاری برای بستن مسالمت‌آمیز اردوگاه اشرف برشمرده است. این اقدام به این معنا خواهد بود که اموال و دارایی‌های مجاهدین خلق در آمریکا مسدود نمی‌شود و اشخاص و نهادهای آمریکایی از این پس می‌توانند بدون نیاز به مجوز با این گروه معاملات و نقل و انتقالات ارزی برقرار کنند. اسرائیل از گفتگوی اخیر ایران و آرژانتین درباره حل و فصل موضوع حمله تروریستی سال 1994 به مرکز یهودیان در بوینس آیرس ابراز تأسف کرد. در پی دیدار روز پنجشنبه علی اکبر صالحی و هکتور تیمرمن، وزرای خارجه ایران و آرژانتین در مقر سازمان ملل دو کشور توافق کردند تا رسیدن به یک راه حل کامل در این زمینه به گفتگوها ادامه دهند و در ماه اکتبر نشستی در ژنو در این خصوص برگزار کنند. سفارت اسرائیل در بوینس آیرس روز جمعه در بیانیه‌ای گفت جای شک و تردید نیست که جمهوری اسلامی ایران مسئول آن حمله تروریستی است و تصمیم انفجار آن ساختمان را ارشدترین مقام دولت ایران اتخاذ کرده است. بمبگذاری در مرکز یهودیان در سال 1994 85 کشته بر جای گذاشت. جمهوری اسلامی ایران این اتهام را که در آن بمبگذاری دست داشته است رد کرده. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه در مجمع عمومی سازمان ملل کشورهایی را که به گفته وی از مخالفان حکومت بشار اسد حمایت می کنند به باد انتقاد گرفت و گفت این اقدام سوریه را به ورطه عمیق‌تر درگیری‌های خونین می‌کشاند. در همین حال کمیته جهانی صلیب سرخ می‌گوید شرایط انسانی در سوریه در طول ماه جاری میلادی به سرعت رو به وخامت گذاشته است. و شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه با صدور قطعنامه‌ای تداوم خشونت‌های دولتی در سوریه را محکوم کرد.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود و تازه ترین خبرها. و اما فردی که سازنده فیلم توهین‌آمیز به پیامبر اسلام معرفی شده است از سوی پلیس آمریکا دستگیر شد. این فرد که مصری الاصل است به دلایل دیگری به غیر از محتویات این فیلم بازداشت شده است. بیشتر بشنویم در گزارش مهرداد قاسمفر از رادیو فردا.
مردی که سازنده فیلم توهین‌آمیز به پیامبر اسلام با نام معصومیت مسلمانان معرفی شده است، در پی حکم دادگاهی در آمریکا به اتهام نقض قوانین آزادی مشروط بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این شهروند مصری آمریکایی که نقولا بیسلی نقولا نام دارد، روز پنجشنبه ششم مهر ماه در لس آنجلس بازداشت و با دستبند و زنجیری که به کمرش بسته شده بود در دادگاه حاضر و در 8 مورد به نقض قوانین آزادی مشروطش از زندان متهم شد. آقای بیسلی 55 ساله که مسیحی قبطی است، پیش از این در سال 2010 به اتهام جعل اسناد بانکی به پرداخت جریمه و 21 ماه حبس محکوم شده بود. او در سال 2011 به شرط اخذ اجازه رسمی برای استفاده از کامپیوتر و اینترنت و همچنین عدم اجازه برای استفاده از نام مستعار از زندان آزاد شد. با این حال اکنون دادگاه آقای بیسلی را متهم کرده است که وی در 8 مورد این شروط را نقض کرده است. شبکه خبری CNN گزارش کرده است که نقولا بیسلی دست کم در 17 مورد از نام مستعار استفاده کرده که دادگاه میگوید دست کم 3 مورد آن از جمله استفاده از نام مستعار برای ساخت فیلم معصومیت مسلمانان در جریان آزادی مشروطش بوده است. نقولا بیسلی در حال حاضر به زندان متروپولیتن لس آنجلس فرستاده شده است و مقامات دادگاه میگویند در صورت محکوم شدنش ممکن است حکم 2 سال زندان دریافت کند. وکیل آقای بیسلی روز پنجشنبه از دادگاه درخواست کرد تا موکلش به قید ضمانت $10,000 آزاد شود. به گفته این وکیل، نگهداری نقولا بیسلی در زندان متروپولیتن لس آنجلس که به گفته او دارای شمار زیادی زندانی مسلمان است، برای موکلش خطر جانی خواهد داشت. چند روز پیش وزیر راهن پاکستان پس از تظاهرات گسترده‌ای در این کشور جایزه $100,000 برای کشتن این مصری آمریکایی تعیین کرد، عملی که از سوی آمریکا فتنه‌انگیز و نامناسب توصیف شد. دادگاه با رد درخواست وکیل آقای بیسلی تصریح کرده است که او در زندان تحت محافظت خواهد بود و با سایر زندانیان ارتباطی نخواهد داشت. فیلم معصومیت مسلمانان که زندگی پیامبر اسلام را دستمایه خود کرده، جنجال و نارامی‌های گسترده‌ای را در کشورهای مختلف در پی داشته است. در جریان این نارامی‌ها چندین نفر از جمله سفیر آمریکا در لیبی و 3 دیپلمات آمریکایی کشته شده‌اند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
گزارشگران بدون مرز، توقیف روزنامه شرق و بازداشت مدیرعامل مؤسسه مطبوعاتی ایران و خبرگزاری ایرنا را محکوم کرد. روزنامه شرق نزدیک به اصلاح طلبان روز 5 مهر به دلیل انتشار کاریکاتوری تحت نام چشم بندان توقیف شد. علی اکبر جوانفکر نیز که در این حال مشاور رئیس جمهوری است، روز 4 برای اجرای حکم 6 حبس تعزیریش زندانی شد. او همچنین به 3 محرومیت از فعالیت مطبوعاتی محکوم شده است. بهروز کارونی.
گزارشگران بدون مرز در توصیف شرایط موجود در ایران از عبارت جو رعب و وحشت ایجاد شده از سوی رژیم و رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران علیه روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران ایران استفاده کرده است. رضا ماینی، مسئول بخش ایران، افغانستان و تاجیکستان در سازمان گزارشگران بدون مرز:
این رو به خوبی میتوان در ماجرای روزنامه شرق و دیگر روزنامه ها دید. یک کارزاری رو مؤسسه میتونم بگم سپاه پاسداران به وسیله یک رسانه هاش راه اندازی میکنه، به ویژه فارس نیوز در رأس آنها، و سپس این به یک معضل حکومتی تبدیل میشه. در هیچ کجای دنیا این گونه و به این سرعت محافل نمیتوانند این گونه اقدامی رو برای ممنوع کردن یا توقیف یک نشریه بکنند.
گزارشگران بدون مرز با اشاره به توقیف روزنامه شرق و نیز بازداشت علی اکبر جوانفکر نوشت: جمهوری اسلامی ایران سرخورده از شکست خود برای سوء استفاده از وضعیت جهانی پس از انتشار فیلم معصومیت مسلمانان و راه اندازی کارزاری از نامدارایی در جهان، اینک حملات خود را متوجه رسانه ها و کاریکاتوریست های کشور خود کرده است. پایان نقل قول. گزارشگران بدون مرز با اشاره به حملات گسترده تبلیغاتی علیه روزنامه شرق در روزهای اخیر به خاطر انتشار کاریکاتوری از هادی حیدری، کاریکاتوریست مشهور ایرانی، توقیف این روزنامه را هشداری دیگر به رسانه‌های ایران ارزیابی کرد. در ارتباط با توقیف روزنامه شرق، از ارشاد علیجانی که در گذشته روزنامه‌نگار روزنامه شرق بود، در مورد فشارهایی که به این روزنامه از زمان انتشارش در سال 82 تا کنون متحمل شده بود می‌پرسم.
زمانی با قطع سهمیه کاغذ و حتی تهدید شرکت‌های توزیع مواجه بود، بعد با حمله‌های متعدد نیروهای امنیتی و بازداشت روزنامه‌نگارانش مواجه شد و حتی بعدش سعی شد با پخش شایعه‌هایی مثل همکاری روزنامه‌نگاران شاغل در شرق با نهادهای امنیتی یا دولتی چهره‌اش رو تخریب کنند و حتی خطوط قرمزی بیشتر از خطوط قرمز تنگی که برای دیگر رسانه‌ها وجود داشت برای اون ترسیم کرده بودند.
توقیف روزنامه شرق 4 توقیف این روزنامه به شمار می‌رود. ارشاد علیجانی:
طیف‌های مختلف قدرت در جمهوری اسلامی در تلاش هستند که صدای هر دیگری رو حذف کنند. حالا اگر این صدای دیگری یا نگاهی از زاویه دید دیگر نفوذ بیشتری در جامعه داشته باشه، این حساسیت و تلاش برای خفه کردن صدا و نگاه مستقل بیشتر میشه.
گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود همچنین دستگیری مشاور رئیس جمهوری اسلامی ایران را نشانه قربانی شدن روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران در جنگ قدرت جناح‌های حاکم دانسته است. از رضا معینی در مورد فشارهای جدید به روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران در ایران می‌پرسم.
روزنامه‌نگاران و روزنامه‌های ایران وابسته به هر جناحی که باشند میتوانند زندان را تجربه کنند و این اساساً چیز خوبی نیست. آقای جوانفکر جایشون در زندان نیست، چنان که 43 روزنامه‌نگار زندانی دیگر نیز نباید زندانی می‌شدند برای انجام وظایفشان.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، 22 تن از کارتونیستا و کاریکاتوریستای مطبوعاتی در بیانیه‌ای با اشاره به سوابق هادی حیدری نوشتند که کاریکاتور او در روزنامه شرق هرگز و هیچگاه به معنای توهین نبوده است. همچنین بیش از 170 روزنامه‌نگار در بیانیه‌ای با اشاره به آنچه سوء برداشت‌ها از کاریکاتور شرق نامیدند نوشتند منظور روزنامه شرق و کاریکاتوریست این طرح نشان دادن جهل بود و اینکه عده‌ای در روز روشن در حال بستن چشمان یکدیگر هستند تا روشنایی آفتاب را نبینند.
خب عزیزان شنونده، برخی از شما دوستان پیامک فرستادید و با همون در تماس بودید، صبح بخیر گفتید، آرزوی خوبی و سلامتی برای رادیو فردا و برای صبحانه با خبر کردید. از همه شما عزیزان سپاسگزاریم. بعضی از دوستان هم دیدگاه‌های خودشون رو با ما در میون گذاشتن. از جمله آقای مجید نوشتن رجزخوانی‌های آقای نتانیاهو در مورد حمله به ایران کار دستش شده و اسرائیل را با سردرگمی و نگرانی مواجه کرده. آنها که جنگ 33 و 22 روزه را تجربه کردن می‌دانند با دم شیری همچون ایران نمی‌شود بازی کرد. مجید و شرمنده دیگری نوشتن صبح همه شما کارکنان رادیو فردا بخیر، من راننده بیل مکانیکی هستم، در بیابان هر صبح با شما هستم، جعفر از شهرستان گراش. و شنونده دیگری نوشتن که سلام خدا قوت، و توضیح دادن که از فاز 17 و 18 اصلویه با ما در تماس هستن، شرکت احداث. و پس از جملات بسیار نوشتن که درخواست میکنن که موسیقی براشون موسیقی قدیمی پخش بشه. سپاسگزاریم از همراهی شما. از این دست اسمس ها بسیار دریافت میکنیم عزیزان که متاسفانه نمیتونیم همه اونها رو بخونیم و امکان پخش موسیقی درخواستی رو هم نداریم. شنونده این نوشتن سلام عزیزان رادیو فردا، خدا کند در هیچ کشوری جنگ نشود، آقای یا خانم رضایی از شیراز. شنونده دیگری گفتن که خبرنامه به دستشون نرسیده و با تشکر از مدیریت سایت خواستن که دوباره براشون ارسال بشه. حتما مدیریت سایت اسمس شما رو میبینه و این کار رو انجام خواهند داد. و باز هم آهنگ درخواستی شنونده نوشتن که خانم شیما از اصفهان آهنگ درخواستی خواستن و سلام و خسته نباشید. شنونده دیگری نوشتن چرا خانم الهه اینقدر توپق میزنه، از برنامه هاتون ممنونم. باور کنید که اگر توپاقی زده شده حداقل خودم در جریانش قرار نگرفتم و امروز نبوده. خیلی ممنونم از همه شما عزیزانی که با ما در تماس بودید.
من میخواستم به این آقای نتانیاهو بگم که آقای نتانیاهو فرقی بین تو و این احمدی نژاد نیست. چرا ملت ایران رو تهدید میکنید؟ چرا کشور ایران رو تهدید میکنید؟
اسرائیل هیچ موقع به ایران حمله نمیکنه، چون میدونه مردم ایران دوستای قدیمی هم برای کشور اسرائیل و این خط رو هیچ موقع به هم نمیزنه. مردم ایران هم واقعا اسرائیلی ها رو دوست دارن. این حکومت ماست که مشکل داره با اسرائیل و دلیلش هم نمیدونیم واقعا چیه، برای چی با این کشور داره دشمنی میکنه. امیدوارم که یک روزی سران جمهوری اسلامی چشاشون رو باز کنم و ببینن که تو اون منطقه دوستی ما ارزشش بیشتر از همه چیه.
اولا میخواستم بگم که اسرائیل به هیچ وجه حق ندارد کشورم ایران رو بمبارون کند و من این تجاوز رو پیشاپیش محکوم میکنم. ولی آیا فکر نمیکنید اگر اسرائیل به 5 مرکز اتمی ایران حمله بکنه و اونجا رو بمبارون کنه، شهرهای عراق، اصفهان، کاشان، قم، تهران، کرج، نطنز دچار تشعشعات اتمی میشن و میلیون ها نفر کشته و معلول میشن؟ این نکته ای که کمتر کسی به این مسئله توجه میکنه و من به هیچ وجه ندیدم در بحث های کارشناسی که توسط کارشناس های رادیو فردا انجام میشه به این مسئله توجه کنن.
آقای رفسنجانی، جناب عالی، خوب میدونید که مردم ایران فراموشکار نیستند. شما با انتصاب، نه انتخاب، انتصاب آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر ضربه این به این مملکت و به این ملت زدید که تر خوش را ایشون به آتش کشید. شما هم توی مملکت زندگی میکنید، لزومن باید بسوزید. مسئله این است.
آقای هاشمی، گهی پاش به زین و گهی زین به پاش. خداحافظ.
2-0-420-6-3-87-41-50 از امروز که گذشت. امیدواریم که فردا زودتر با ما در تماس باشید. با درود و سلام به شما و صبحانه با خبر. جشن مهرگان در راه است. دومین جشن بزرگ آریایی یعنی زمستان در راه است و سپس بهار از راه خواهد رسید. خدایا ما هم به بهار خوشبینیم. شنونده خوبی برامون نوشتن، سپاسگزاریم که فرستادید اما نامتون رو ننوشتید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
همانطور که پیشتر وعده داده بودیم، نوبت می رسه به مرور روزنامه های صبح امروز ایران با همکارم شهرام رفیع‌زاده. شهرام، به صبحانه با خبر بار دیگه خوش آمدید.
الهه ممنونم. با سلام دوباره به شما و شنوندگان رادیو فردا.
روزنامه جمهوری اسلامی نوشته که دستگاه قضایی به جای آفتاب دوست‌ها مقام های ارشد دولتی از جمله احمدی نژاد را محاکمه کند.
روزنامه جمهوری اسلامی در شماره شنبه سرمقاله‌ای منتشر کرده که این سرمقاله بسیار شدید اللحن هست. در این سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی اشاره کرده که آقای هاشمی رفسنجانی با موافقتی که انجام داده برای بازداشت دو تا از فرزندان خودش راه رو برای قوه قضاییه هموار کرده تا سایر مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی که دارای پرونده‌های فساد اقتصادی یا پرونده‌های مختلف هستند رو محاکمه بکنه. این روزنامه تاکید کرده که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی که تاکنون از نظر افکار عمومی ایرانیان فقط آفتاب دزدها رو محاکمه میکرد، حالا برای اثبات عدالت خودش باید برخی از مقام‌های ارشد دولتی رو از جمله آقای محمود احمدی نژاد رو محاکمه بکنه. روزنامه جمهوری اسلامی اشاره کرده که آقای احمدی نژاد پرونده‌های مختلف قضایی داره، از جمله پرونده‌های اردبیل، پرونده شهرداری تهران و پرونده شکایات مربوط به مناظره انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و همچنین شکایات مجلس از آقای احمدی نژاد. علاوه بر این روزنامه اشاره کرده که محمد رضا رحیمی، معاون اول آقای احمدی نژاد هم که به دلیل دست داشتن در پرونده های فساد مالی اسمش هم از سوی مقام های قضایی پیشتر اعلام شده، باید محاکمه بشه.
روزنامه های مردم سالاری و آرمان از استقبال از محمود احمدی نژاد و رئیس دفترش در فرودگاه مهرآباد خبر دادند.
روزنامه مردم سالاری گزارش داده که هیئت 120 نفری اعزامی به نیویورک به کشور برگشتند و آقای احمدی نژاد و رئیس دفترش اسفندیار رحیم مشائی هنگام بازگشت در فرودگاه مهرآباد با تجمع هواداران خودشون مواجه شدند که شعار میدادند احمدی زنده باد، مشائی پاینده باد. روزنامه آرمان هم نوشته که این نخستین بار هست که به شکل علنی حمایت طرفداران آقای احمدی نژاد از اسفندیار رحیم مشائی اعلام میشه و این نشون میده که آقای احمدی نژاد دنبال مدلی هست که بتونه اسفندیار رحیم مشائی رو به عنوان رئیس جمهور بعدی در ایران بر کرسی ریاست جمهوری بنشونه و خودش هم در سیاست همچنان باقی بمونه. البته روزنامه آرمان اشاره کرده که آقای احمدی نژاد در گفتگوهایی که با شبکه‌های مختلف در آمریکا انجام داده به صراحت هم به این نکته تاکید کرده و گفته که من به درخواست بسیاری از مردم همچنان در سیاست باقی خواهم ماند.
روزنامه های مردم سالاری و ملت ما نوشتن که نرخ تورم مواد غذایی از 46% گذشته و مواد لبنی 20-33% گران شدن.
روزنامه مردم سالاری گزارش داده که مسعود پزشکیان نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت نرخ تورم و همچنین گرانی سکه و ارز در ایران اعلام کرده که بر اساس گزارش هایی که مرکز آمار ایران به مجلس شورای اسلامی داده، در حال حاضر نرخ تورم برای مواد غذایی در ایران بیش از 46% است. آقای پزشکیان در این حال تاکید کرده که مقام‌های دولت فعلی که در ابتدای به قدرت رسیدن خودشون شعار مبارزه با راندخاری رو سر می‌دادن، در حال حاضر با ایجاد فضایی در بازار ارز و دلار سبب شدن که بسیاری از سرمایه‌دارها سودهای هنگفت به جیب بزنن و دولت هم هیچ کاری در این زمینه انجام نمیده. اما روزنامه ملت ما خبر داده که بر اساس اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، نرخ مواد لبنی از امروز گران شده. این روزنامه نوشته که شیر نایلونی 1.5% چربی 900 گرمی از 900 تومان به 1100 تومان رسیده. ماست 1.5% چربی 900 گرمی هم از 1300 تومان به 1600 تومان رسیده و به طور کلی اونطوری که روزنامه ملت ما نوشته بین 20-33% انواع مواد لبنی گران شدن.
روزنامه کیهان نوشته فرمانده سپاه پاسداران از آمادگی بیش از 100 گردان امنیتی و 400 گردان نظامی بسیج خبر داده.
به نوشته روزنامه کیهان، محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران اعلام کرده که سپاه پاسداران تونسته 100 گردان امنیتی تشکیل بده با هدف مقابله با هر نوع تهدید و توطئه امنیتی در داخل کشور و بیش از 400 گردان نظامی هم برای مقابله با تهدیدها و حملات نظامی احتمالی تشکیل داده. آقای جعفری اونطوری که روزنامه کیهان نوشته گفته که ما یک گردانهایی تشکیل دادیم به نام گردانهای امام علی که هدف و وظیفه این گردانها این هست که با هر گونه تهدیدی در داخل کشور از جمله اعتراض یا شورش‌های شهری مقابله بکنند. در این حال به نوشته روزنامه کیهان، محمد علی جعفری اعلام کرده که بیش از 60,000 حلقه‌های 200 نفره صالحین هم برای مقابله با جنگ نرم از سوی سپاه پاسداران تشکیل شده.
و بالاخره میرسیم به روزنامه جهان صنعت که از شکایت محمود احمدی نژاد و نماینده ارومیه از یکدیگر خبر داده.
روزنامه جهان صنعت خبر داده که نادر غازیپور نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که معاونت حقوقی ریاست جمهوری از این نماینده مجلس شکایت کرده. ایشون گفته که بعد از زلزله آذربایجان من در مجلس عنوان کردم که چرا آقای احمدی نژاد اعلام عزای عمومی نکرده و به همین دلیل معاونت حقوقی ریاست جمهوری به اتهام تشویش اذهان عمومی از من شکایت کرده. البته آقای غازیپور گفته که من هم در مقابل رفتم و در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی بر علیه آقای احمدی نژاد شکایت کردم که ایشون با چه مجوزی در سال گذشته در جریان سفر به نیویورک تمام اعضای خانواده خودش رو با خودش و با هزینه دولت همراه کرده بود.
شهرام، سپاسگزارم از همراهیت با صبحانه با خبر. تا فردا صبح، خدا نگهدارت.
الهه، متشکرم. روز شنبه خوبی برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
و داوری به پایان نرسیده است. اینک داوران اصلی با پرچم‌های سیاه از راه می‌رسند. روزگار به کام، صبحتون بخیر. تو ماجد تاهبازم مهمون شما با وبلاگ رادیویی پارانویا. مثل هر روز فرصت کوتاهی واسه گپ زدن از ترس و هراسای روزانه، کوچیک و بزرگ، پیدا و ناپیدا. که داوری به پایان نرسیده است، اینک داوران اصلی با پرچم‌های سیاه از راه می‌رسند. این جمله اگه اشتباه نکنم آخرین جمله از نمایشنامه مرگ یزدگرد نوشته بهرام بیضایی، وقتی که سپاه اعراب به خاک ایران رسید و تاج و تخت ساسانی میره که برای همیشه به تاریخ بپیونده. یزدگرد کشته شد و زن آسیابان در آخرین لحظه برای همه این خبر رو میاره که داوران اصلی با پرچم‌های سیاه از راه می‌رسند. که البته این بازی کلمات اشاره هم ظاهراً به پرچم‌های سفید حکومت ساسانی داره. حالا کاری به معنی و مفهومش رو اصلاً و ابداً کاری به تاریخ و این چیزا نداریم. ولی این جمله یکی از اون جمله هاست که من خیلی وقتا برای خودم تکرارش میکنم. به خصوص وقتی به اوضاع دور و بر خودم خوب نگاه میکنم. گاهی وقتا هم وقتی خیلی ناراضی ام ازشون، یعنی از این اوضاع در واقع، اینو به خودم میگم که داوران اصلی با پرچم‌های سیاه از راه میرسند. وقتی بعضی از ناراضی‌ها به یه حکومتی، مثلا به خاطر اینکه اون حکومت خیلی از ناراضی‌های دیگر رو زندانی کرده یا اعدام کرده، آماده‌ان تا اگه به قدرت رسیدن همون بلا رو سر اونایی که از قدرت بیرون شدن بیارن، اون وقت یکی از اون موقع‌هاست که راستش یکم با ترس و لرز به خودم میگم داوران اصلی از راه میرسند. و کابوس چوبه‌های دار تو خیابونا و پارک‌ها و میدونا ولم نمی‌کنه. با این فرق که تو این کابوس کسایی که از دار آویزون شدن این بار کسایی که قبلا خودشون دار میزدن و حالا داوران دیگه ای از راه رسیدن که انتقام بگیرن و خب معلومه بعدم داورای دیگه ای میان تا از اینا انتقام بگیرن و همین جور الی الابد. در واقع این جمله نمایشنامه مرگ یزدگرد برای من معنیش اینه که این داوری خونین هرگز به پایان نمیرسه، تا وقتی خونینه هرگز. گفتی رد خورشید رو میگیری و میری، ولی بعد از همه این حرفا و این اتفاقا واقعا میدونی دنبال چی میگردی؟ A place in my heart، جایی در دل من، از نانا موسکوری. I got your letter yesterday from some small town I never knew. It told me you were on your way, but not where you were going to. You said you're following the sun, but do you really know for sure that after all is said and done, just what it is you're looking for? There's a place in my heart I wish that your eyes could see. When there's no one on earth who loves you as much as me, if you just travel on and on till I don't know where, there's a place in my heart. Travel with the wind, you'll find some road to fly along. And though your letter says the word, your heart may soon forget the song. Then you may someday write love home that tells your life in words of fire. But you will
و وقت خداحافظی است. عزیزان، امروز در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی قلب نامگذاری شده، روزی که هدف از اون دادن آگاهی و جلب توجه همگان به موضوع بیماری‌های گسترده قلب و عروق، عامل کشنده شماره یک در جهان. در کنار اقدامات اساسی مثل ورزش روزمره، میشه کارهای کوچکی هم انجام داد. کمی کم کردن میزان چربی‌ها، کمی جنب و جوش، پله ها رو به آسانسور ترجیح دادن، و سازمان جهانی بهداشت حتی به شما پیشنهاد میکنه که یک ایستگاه پیش از رسیدن به مقصد پیاده شید و فقط یک ایستگاه در روز پیاده روی کنید. این برنامه صبحانه با خبر رو هم با هزار امید و آرزو به پایان میبریم. امروز امید این که همیشه قلب های سالم و پر از محبتی داشته باشید، چون روز جهانی قلبه، و هزار آرزو برای اینکه برنامه ما مقبولتون افتاده باشه و فردا رأس ساعت 7 بامداد هم با ما همراه باشید. روز بسیار خوبی براتون آرزو میکنیم و تا فردا صبح ساعت 7 بامداد در وعدگاه همیشگی همه شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم.